أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تتمه بحث هایی که مربوط به این دعای است، یکی از اون کلمه بعث شروع می شود. از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا. گرچه بعث در موارد فراوان استعمال می شود، اما بارزترین موردی که مورد استعمال بعث است، همون بعد از خواب کسی که بیدار می شود این را بعث می گویند. چه این که بعد از خواب طویل در برزخ وقتی بیدار می شوند این را بعث می گویند. روز قیامت را روز بعث می گویند. چه این که در سوره مبارک یاسین آمده است که من بعثنا من مرقدنا هذا، و گروهی که در جاهلیت به سر می بردن وقتی وحی و نبوت برسد اینها تازه زنده می شوند، لذا ظهور یک پیامبری را به بعثت می نامند. اینها این گروه از بنی اسرائیل به پیامبرشون نگفتن یک نماینده یا یک وکیل و مانند اون برای ما معین کن، و هم نگفتن انصب لنا امیرن، امیری برای ما نصب بکن. سخن از نصب امیر نیست، سخن از بعث است، بعثت است. این ابعث برای آن است که بگوین ما حیاتی را از دست داده ایم که میخواهیم با این مبارزه اون حیات را به دست بیاوریم، یه بعثت جدیدی برای ما باشه. که گفتن ابعث لنا ملک، نه اون در روز اول عرض شد به این که این برای قرآن کریم هم مهم نیست، چون این همه انبیایی که آمدن فقط در حدود 24 پیامبر اسمشون آمده، فرمود منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. در سوره مبارکه انعام آیه 60 می فرماد شما شبها می میرید و روزها مبعوث می شوید. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. که خواب یک مرگ موقت است، النوم اخو الموت، منتها تعلق روح به بدن در نشأه خواب در حد یک حیات گیاهی و احیانا مرحله نازله حیات حیوانی محفوظ است، وگرنه قسمت مهم شؤون روح بدن را در خواب رها می کند و با خاطرات خود مأنوس است. لذا مسئله نوم به عنوان توفی تعبیر می شود که فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل. چون خوابها معمولا در شب هست، از این جهت فرمود باللیل، وگرنه سخن از لیل و نهار نیست، سخن از خواب و بیداری است. اگر کسی روز هم بخوابد باز متوفا می شود. و اون آیه معروف الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها هم نشانه اطلاق کلمه توفی بر موت است، چون در اون آیه فرمود هر کس که میمیرد متوفا میشود، خدای سبحان متوفی اوست، روح او را قبض میکند. الله یتوفى الانفس حین موتها. اما اونایی که نمردن چطور؟ تا
نمردن متوفا نیستن و خدای سبحان روح اونها را قبض نمی کنن. اما چرا اونها هم که نمردن هنگام خواب روحشون را خدا قبض میکنه؟ لذا فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، اما والتی لم تمات، اونه که هنوز نمردند، فی منامها، یعنی الله یتوفى تلک الانفس را فی منامها. پس در این آیه 60 سوره انعام فرمود خدای سبحان در هنگام خواب شما را متوفا می کند و یعلم ما جرحتم بالنهار، می داند که در روز با جارحه چه کرده اید، به چه کسب کرده اید. ثم یبعثکم فیه، بعد از توفی شما را مبعوث می کند. این ظهور حیات مجدد بعد از خواب به صورت بعثت یاد می شود، چه این که برزخ را به عنوان مرقد و خوابگاه می دانند که بعد از برزخ وقتی وارد نشئه قیامت کبرا می شوند میگن من بعثنا من مرقدنا هذا یا هازا ما وقت الرحمن. پس از این که این بنی اسرائیل به پیامبرشون نگفتن یک نماینده برای ما بفرست یا معین کن، سخن از نصب نماینده نیست بلکه سخن از بعث هست، نشانه آن است که اینها یه حیات مجددی را خواستن به دست بیاورن. این کلمه ابعث وقتی با لام استعمال بشود ابعث لنا ملکن، معلوم بشود که اون ملک به سود ما کار میکند، اون مبعوث به سود ما کار میکند. و اگر با علا استعمال بشود مثل لیبعثن علیهم که در بعضی از آیات آمده است، خب اون بعثت علیه است نه بعثت له. اونجا کلمه بعثت به کار برده شد منتها بعثت علیهم، در حوال همین گروه همه دست که لیبغتن نالیهم اون پیامبر در بحث دیروز به عرض رسید که فرمانده کل قواست. گاهی خود پیامبر مباشرتن می جنگد مثل که و که ای من نبی قاتل معهور بیون کفیر، گاهی فرمانده لشکر می فرستد مثل سرایایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشت، در اون سرایا افرادی را مبعوث و منصوب می کرد. پس این لیبعثن علیهم و مانند آن که در جریان آل فرعون آمده است، مکررم این مضمون در قرآن کریم آمد که خدا بعث می کند بر شما کسانی را که بر شما رحم نمی کند. در سوره مبارکه اعراف این چنین فرمود استعذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. پس این بعث برای آن است که هم تجدید حیات پیدا کنن، از خواب به بیداری منتقل بشون یا از مرگ به حیات بیاین، و همین که اون کسی که مبعوث میشود به سود اینها کار میکنه. این درباره ابعث لنا ملکن هست. و اما این کلمه نقاتل فی سبیل الله، گرچه در بحث های قلب بررسید اگر کسی برای استرداد سرزمینش، برای آزادی اسیر و زندانیش مبارزه بکند و به خدا معتقد باشد، این جنگ فی سبیل الله است و لازم نیست که مستقیماً درباره محور دین باشد، ولی طاقت کسانی که برای پس گرفتن آب و خاک یا برای آزادی اسرا و زندان یا مبارزه می کنن محدود است. اگر کسی انگیزه نبردش را آزادی اسرا و زندانی ها و استرداد اراضی مغصوبه قرار بدهد، این اون قدرت را ندارد که بگوید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. لذا در بین اینها یک گروه کمی این حرف زدم. اما اگر انگیزه مبارزه واقعا لتکون کلمت الله العلیا باشد، انسان دیگر حراسی ندارد. اون شخص برای اینکه بعضی از زندانی ها یا اسرا را آزاد کند تن به مبارزه می دهد، و اگر بداند کشته می شود می گوید این نقض غرض است. من برای اینکه عده‌ای رو از مرگ نجات بدهم می جنگم و اگر بدانم خودم کشته می شدم چرا به جنگم؟ ولی اگر کسی بداند که جنگ برای آن است که لتکون کلمت الله العلیا و او با کشته شدن زنده می شود که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، این تا آخرین لحظه ایستاده است. لذا اون رسول فرمود به اینکه هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، شما اول انگیزه را مشخص کنید بعد به جنگی، که مبادا در بین راه بگویید به این که مقدورمون نیست با اونها که جنگ نابرابر داریم به جنگیم. لذار اول رسولشون اونها را به این اصل کلی هدایت کرده است. بسیار خوب، اتمام حجت است. نظیر همون اون هل عطا الانسان و امثال ذلک که آمده است، این معذرتا الی ربکم و اتمام حجت است. اما این هم دو نکته درش بود، یا از سوابق اونها با خبر بود یا از اون والله علیم بالظالمین، خدای سبحان از راه وحی اون پیامبر را اعلام کرد که به دو مطلب این هل عسیتم تفسیر شد که در روز قبل عرض شد. مطلب بعدی آن است که این پیامبری که مأمور شد از طرف خدای سبحان پاسخ مثبت به اینها بدهد و رسولی را برای اینها معرفی کند، به اینها این چنین گفت: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. از نحوه سوال و جواب معلوم می شود که اونا خواستن از طرف خدا کسی معین بشود. لذا پیامبرشون هم فرمود ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، و در آیه بعدم دارد به این که نشانه این که این شخص از طرف خدا مأمور شده است این است که قال لهم نبیهم ان آیه ملکی ان یاتیکم طالوت فیه سکینه من ربکم. معلوم می شود یه جریان عادی نیست که کسی رو نصب بکنم. خب اگر این نصب از طرف خود پیامبر بود، همون ابلاغ کسبی پیامبر کافی بود، یا هم مذاکره مشافهتن کافی بود که پیامبرشون بگوید من فرون شخص نصب کردم. بله، اما انسب نبود که شما یک کسی رو برای ما تعیین کنید. ابعث یعنی از خدای سبحان مسئلت بکن که او هم مأموریت پیدا کند به وسیله شما برای این کار. نشانش همون تعبیر ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا هست، و شاهد دیگرش هم در آیه‌ای است که در بعد در پیش داریم که فرمود و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی ان یاتیکم الطالوت. نشانه این که او ملک شماست این است که تابوتی می آید که در او جریان آل فرعون و آل هارون هست، و اگر چنون که سخن از نسب خود پیامبر بود، خود پیامبر می گفت من نسب کردم، دیگر آیت و علامت و معجزه نمی خواهد. بله درست است، اما اگر کسی بگوید انی جعلته حاکما، تموم شد رفت. به قول مرحوم صاحب جواهر، فقیه در زمان غیبت جزء اولوالامر نیست، اما اون که اولوالامر است گفت در زمان غیبت من اون حاکم است. البته کار باید به منصوب برسد و میرسد دیگه. اما مطلب بعدی آن است که این مسئله اسرائیلیت با نجات پرستی همراه است. نه تنها روی استثنام مال است که در بحث دیروز گذشت، بلکه اینا به نجات پرستی خو کرده بودن، میگفتن از نجات ما نیست. این که از نجات ما نیست یا از نجات برتر نیست، این همیشه بود. میگفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من. یه وقت است که مسئله نجات پرستی نیست، مسئله مال است. این همون استثناء المال است. این همان است که نوع افراد جاهلی مبتلا بودند و نوع انبیا هم به این دردها مبتلا می‌شدند. برای اینکه اون افراد جاهلی گفتن احاذا الذی بعث، برای اینکه از طبقه محروم بود. ولی اگر از متمکنین بود اونها حرفی نداشتن، گفتن لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریات عظیم. در بنی اسرائیل گذشته از اون استثناء المال و مال پرستی، مسئله نجات پرستی هم بود که الیوم هم مبتلا هستن. این که گفتن
انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من این همون طبق بیان جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا اینا میگفتن یا از خاندان نبوت یا از خاندان سلطنت یکی از اینها باید فرمانده لشکر باشد و این تعلق هیچ کدام نیست. نه اگر محال میدونستن که نمیگفتن اب از بسیار خوب. نه اون عرض شد به این که به خدای سبحان به اینا فرمود شما مگر شجرتون رو ورق بزنید به ده نسل قبل برسید به آدم عادی میرسید، برای این که یوتی ملک هم انگشا به همون دلیل که خدای سبحان از دیگران به شما منتقل کرد از شما هم به دیگران منتقل میکند. این خوی نجات پرستی بود در بین اینها، میگفتن ما برتریم. لذا اون کریمه معروف که جزء برجسته ترین آیات قرآن کریم است در مسائل اجتماعی برای کوبیدن همین خوی نجات پرستی است که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این نجات در حد یک شناسنامه طبیعی است. اون روز که شناسنامه میسور نبود، الان هم که شناسنامه است که انسان هر جا که سفر میکند که شناسنامه در جیبش نیست. فبود این شعبه شعبه، این قبیله قبیله، این ایرانی و مصری و عراقی و امثال ذلک بودن، این تازی و فارسی و یونان و عرب و عبری بودن، این شناسنامه طبیعی است که اگر کسی خواستن بشناسن بدانن که این از فلون کشور است، با فلون زبان حرف میزنن. این شناسنامه طبیعی به همراه همه است. فبود و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همین. هیچ نقشی نجات ندارد مگر اینکه دیگه را بشناسید. اما از اون به بعد معیار ارزش چیست او را این اکرمکم عند الله اتقاکم بیان کرده است. خب میرسیم به این جمله ان الله اصطفا علیکم. این کلمه اصطفا دو جا استعمال میشود به دو نه. یه وقت است که اصطفا برای سود است، یعنی به سود شما، برای کمال شما انتخاب شده است. یه وقت اصطفا به معنای ترجیح است. اون استفهایی که معنای سود است و تکمیل است اون بالا هم استعمال می شود. اون استفهایی که معنای ترجیح است او با علا استعمال می شود. این اگر با علا استعمال شد به معنای ضرر نیست. این که گفت ان الله اصطفاه علیکم یعنی رجعه علیکم، بر شما ترجیح داد. نظیر ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینا که برکت عالمیانم، ضرر برای عوالم نیستن، اینا رحمت عالمیانم. وقتی یک امام به دنیا می آید میگن هیچ مولودی به برکت این امام نیست، اینا برکتن للعالمین. اما فرمود خدای سبحان اینها را بر عالمین ترجیح داد. این که در سوره آل عمران فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم، یعنی رجعه علیهم رجعهم علی العالمین. نه اینکه اینجا علامنی زیان باشد، در حالی که اینا برکتن للعالمین. پس اگر در این کریمه فرمود ان الله اصطفى علیکم با اون ابعث لنا ملکان یا بعث لکم تالوت ملک ها منافاتی ندارد، مثل این که اهل بیت علیهم السلام برکتن لأهل الارض منتها مصطفی هستن علی اهل الارض. این ان الله اصطفا که در سوره آل عمران در آیه 33 استعمال شد به معنای ترجیح، در سوره مبارکه بقره هم استعمال شد به معنای تکمیل که این بحثش قبلا گذشت. آیه 132 سوره بقره این است که وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. این صف و انتخاب به سود شماست. اگر سخن از دین است، اسلام بر سایر ادیان ترجیح دارد که لیظهره علی الدین کله خواهد بود. و اگر تکمیل است ان الله اصطفى لکم الدین، اما همین لکم وقتی به دست انبیا پیاده می شود اون انبیا بر امم استفای علا دارن که استفاهم الله علی العالمین. پس این علایی که در آیه محل بحث آمده است ان الله استفاه علیکم، یعنی رجحه علیکم. لب قضیه این است که ان الله استفاه لکم. در پایان آیه فرمود و زاده بستتن فی العلم و الجسم. در پایان همین جریان که پیروزی این جبهه به دست داوود سلام الله علیه انجام شد، در پایان همین جریان در آیه 251 که در پیش داریم این چنین فرمود فهزموهم به اذن الله و قتل داوودو جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. بسیار خوب، اصولا خود علم ظرفیت می آورد. تو بیانات حضرت امیر سلام الله علیه هست که ظرف ها و مظروف ها با هم فرق می کنن. مظروف های مادی وقتی یه جایی رفتن ظرفیت اون ظرف رو اشغال می کنن، دیگر جا برای غیر نیست. ولی مظروف های معنوی وقتی به یه جایی رفتن نه تنها اون ظرفیت را اشغال نمی کنن، بلکه اون ظرفیت را توسعه می دهن تا جا برای دیگران باز باشد. خاصیت معنویت این است. این از اون قرب بیانات است امی سلام الله علیه است که دلیل تجرد روح است. فرمود کل وعاء یزیغ بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کم می شود. اگر یک حوضی ظرفیت 100 لیتر آب داشت، وقتی 50 لیتر آب ریخته شد، به مقدار 50 لیتر ظرفیت گرفته شد، دیگر جا برای 100 لیتر نیست، فقط جا برای 50 لیتر دیگر است. ولی اگر کسی ظرفیت یاد گرفتن 100 مسئله را داشت، وقتی 50 مسئله را یاد گرفت، الان ظرفیتش برای یاد گرفتن 500 مسئله آماده است. خاصیت علم این است که وقتی به روح برسد روح را منشرح می کند. شرح صدر و برکت همین معارف است. برای اینکه یک مقداری خود را سبک بکند، وگرنه فرمود انها هنا لعلما جمعا. این رو مسائل بدنی برای اینکه یک مقدار انسان سبکتر بشود، شاید گفتنش حکمتی باشد، وگرنه او چیزی نیست که او را مسئله باشد که حضرت را به سطوح در بیاره و نتونه تحمل کنه. اون بیان معروفی که فریقاً نقل کردن، حضرت 1,000,000 مسئله را یک جا یاد گرفت. اینکه در اواخر عمر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مطلبی را بست امیر آموخت، دیگران سوال کردند که در زیر گوش شما چی فرمود؟ حضرت فرمود که برای من دری گشود که از اون در 1,000 در علمی باز می شود. این مضمون بعضی از روایات است. وگرنه روایات فراوانی به سبک عمیق دیگری دارند. از اون روایات استفاده می شود که حضرت فرمود به روی من دری از علم باز کرد که ینفتحو منه الف باب که ینفتحو من ذلک الف باب. یعنی یه مطلب علمی من گفت، یه در علمی به روی من باز کرد که از اون در 1,000 در باز می شود و از هر دری هم 1,000 در. اگر این نشانه کثرت نباشد، ما بر همین رقم جمود کنیم، الف الف می شود 1,000,000. این که می گفتن این الف الف می گد، چون کلمه میلیون قبلا رواج نداشت. وقتی که می خواستن بگوین او اغراق می گوید، می گفتن از فرونکس سخن گوش دادید، او الف الف می گد. یعنی حرف میلیون می زند، مگر میلیون قابل عمل هست؟ این الف الف یعنی از میلیون حرف می زند. ما نمیدونیم، ولی منظور آن است که کسی که 1,000,000 مطلب علمی را یک جا یاد میگیرد، این گونه از امور برای او توان فرسانی است. پس علم یک مطلبی است که وقتی به قلب آمد شرح صدر می آورد، زمینه را برای یادگیری مسائل بعدی آماده می کند، که تو کلمات قصار حضرت است: کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. اونگاه معلوم می شود که از علم چیست، همون طوری که عالم را معرفی کردن که انما یخشى الله من عباده العلماء، اگر کسی اهل خشیت نباشد واقعا عالم نیست، و این همه فضائل که برای عالم شد که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم یا یستغفر لطالب العلم ملائکه السما و حیطان البحر و امثال ذلک، عالم را مشخص کردن که یخشى الله من عباده العلماء، اگر کسی این چنین نبود مشمول اون همه برکات نیست. با اون بیان عالم را معرفی کردن، با این بیان علم را معرفی کردن. ازا گفتن آغاز جهل یک انسان روزیست که بگوید من فارغ التحصیلم، همین مقدار درس خوندم بس است. اگر کسی به جایی رسید چه گفت همین مقدار درسی که خوندم بس است، این آغاز تاریخ جهل اوست. خاصیت علم این است. اونگاه فرمود والله یؤتی ملکه من یشاء، گرچه خدای سبحان حکیم است و میدانیم حکیمانه اعطا میکند، اما مشخص کرد که به کی میدهد یا نه؟ این قضیه مهمل است. البته خدایی که حکیم است مشیت و اراده او حکیمانه است، اما را به کی میده؟ او را مشخص کرد یا نه؟ او را مشخص فرمود. بعضی از مسائل را در آیه 105 سوره انبیا مشخص کرد، فرمود ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این مشخص است که صلاح مطرح است. ملک همون سلطنت و حکومت است دیگر. مصداق کاملش البته اون است، وگرنه این چیز نیست که این آیه هیچ عمل نمی شود مگر اون وقت، که الان فقط قرائتش برای ما مونده و اون وقت حضرت ظهور می کند و اون وقت عمل می شود، منتها اون وقت کامل ترین و عالی ترین مصداق این آیه است. سرش این است که اینها استاغلتم الی الارض است. در سوره مبارکه رد جواب این شبهه هست، یعنی آیه 11 سوره رد می فرماید به این که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا تحول و انقلاب نفسانی و روحی پیدا نشود خدای سبحان وضع ملت را عوض نمی کند. این هم در چند آیه قرآن آمده است و لسانش لسان سنت است. در اصول ملاحظه فرمودید که بعضی از لسانها آبی تخصیصن، بعضی از عمومتن که قابل تخصیصن، اما بعضی از عمومات هستن که تخصیص پذیر نیستن. اون عموماتی که بیانگر سنت خداست، این آبی از تخصیص است. این که فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این بیان سنت است. یا لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیر ما بانفسهم، که به صورت لم یکو یاد شده است، این بیان سنت است. این گونه از لسانها آبی از تخصیص است. پس این که فرمود خدای سبحان وضع یک عده را عوض میکند، یا از خواب به بیداری یا از ذلت به عزت منتقل می کنند، این در صورتی که یه تحول روحی در مردم پیدا می شود، اونگاه است که خدای سبحان عوض می کند اینها را. چه این که در سوره مبارکه اعراف آیه 128 این چنین فرمود قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء. فرمود شما به این اسناد مالکی و قسمت‌های ارضی و جغرافیایی گوش ندی که امروز این مصر در اختیار کیست، اردن در اختیار کی، این در ارض لله یورثها من یشاء. شما اگر چون که با خدا ارتباط پیدا کردید ارث میبری، این در ارض لله یورثها من یشاء من عباده، اما استعینوا بالله واصبروا. به پایان امرم که به سود مردمان با تقواست و عاقبته للمتقین. بنابراین اگر فرمود والله یؤتی ملکه من یشا، این رو مشخص کرد که من یشا کیست. پایان بخش بحث این است که گاهی گفته می شود این حرفها با کتاب مقدس، با عهدین، با تورات و انجیل فعلی مطابق نیست. اولا قرآن کریم بارها ملاحظه فرموده که کتاب قصه نیست که سرگذشت انبیا را نقل کند، بلکه اون نکات برجسته تاریخ را که علم عالی است بازگو میکند، چون خود تاریخ علم اصالی نیست بلکه آلت است و ابزار است برای بعضی از معارف. و ثانیاً ارزش عهدین و کتاب مقدس به این است که با قرآن کریم مطابق باشند، برای اینکه این کتاب قرآن کریمی که در قداست و اعجاز جاودانی او هیچ تردیدی نیست، میفهمد به اینکه بسیاری از حرفها عمدن از دست بنی اسرائیل تفوید شد و خیلی از حرفها یادشون رفته است، چه در باره یهودی ها و چه در باره مسیح ها. این چیزی میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. این هم تحریف کردن، هم نسیان. این درباره یهودیا. درباره مسیحا این است که ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا. خب بخشی از اون آیات رو تحریف کردن، بخشی هم در اثر حوادث روزگار یادشون رفته است. اون که نمیتواند معیار سنجش قرآن کریم باشد، بلکه اون کتابها را باید با قرآن کریم سنجید و این قرآن کریم را اصل قرار داد، کما هو الحق. بنابراین از این جهت مطلبی در بین نیست. والحمد لله رب العالمین.